رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در شرح دعای مشهور امام عصر صلوات الله و سلامه علیه و ارواح و نال تراب مقدم الفدا بود. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و عرفان و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى و الاستقامه. و سدد السنتنا بالصواب و الحکمه و طهر بطوننا عن الحرام و الشبهه. امشب میرسیم به این فراز از فرمایششون و نیایششون که عرض میکنن به محضر حضرت احدیت. عرض کردیم خود میفرمایند به عنوان سرامد بندگان خدا و نماینده سرامدان بندگی در محضر حضرت ربوبی در حقیقت از زبان ما و برای ما دعا میکنند. خود رو با ما قاطی میفرماید، از زمره ما محسوب میفرماید و از بین جمع ما دست بر می دارد و دعایی بکند، مشکل کار ما را چارز جایی بکند که خدایا و الا تحر بطوننا عن الحرام و شبهه. نسبت به اون حضرت مصداق ندارد. خوراک انبیا خوراک طیب است، طاهر است. اشهد و انک طهرون طاهرون متحر من طهرون طاهرون متحر. اسمت و عفت او آمده از جای دیگر. در حقیقت منت گذاشتن خود رو در داخل زمره ما بندگان ناقص عرض می شود که و جاهل و نادان و ناپاک دامنان وارد کردن، با اون زبان و دهان و روح پاک دعا می کنن تا بلکه در حق ما مستجاب شود. یا رب دعای خسته دلان مستجاب کن. دقت فرمودید؟ می رسیم به اینجا که در این فراز حضرتشون می فرماید و وکفف ایدینا عن الظلم و سرقه. خدایا دستهای ما را تو نگهدار به توفیق خودت از اینکه ما ظلمی بکنیم یا سرقتی. خب اون حضرت که من گرالود دامنم، چه عجب، همه عالم گواه اسمت اوست. حضرت که معصومن، این در حق ماست که خدایا دست ما را نگهدار از ظلم. اینجا نکته اولینی که باید گفت این است که این که حضرت می‌فرماید دست ما را از ظلم تو بازدار، تو نگهدار، مراد همین دست فیزیکی ما با این آناتومی پنج انگشت نیست. یک کسی میاد از شما پول می‌خواد، قرض می‌خواد، میگه آقا مثلا فلان مقدار دارید به من قرض بدید، گرفتارم. شما می‌فرمایید الان دستم بسته است. این دستم بسته است به معنی این نیست که الان این دست، همین دست ظاهری شما رو به جایی بستن. یا میفرمایید الان دستم تنگه، شما دستم باز باشه در خدمتتون هستن. یا مثلا ما میگیم آقا ما دست مثلا ایادی استکبار رو کوتاه کردیم. دستشون نه آقا، همشون دستاشون آویزونه بغلشون، ما یک سانتم از دستای اونا کوتاه نکردیم از اون دست ظاهری. ولی به معنای این که قدرت دخالت اونها رو مثلا فرض کن در مملکتمون یا در حیطه کار خودمون قطع کردیم و محدود کردیم. دست نماد قدرته، دست نماد دخالته، دست نماد اجراست. مثلا یک شخصی میگوید که دستی از غیب برون آید و کاری بکند، یعنی یک کاری خواهد شد. دستی از غیب برون آید و کاری، حالا من این دست، من این چهار انگشت، نه، میگن دست شیطان دست شومی را فشرد. ما گفتیم سرنوشت امتی بر او سپرد، دست در سقیفه. میگن آقا دست شیطان از آستین مثلا فرض کن آمریکا در آمد. اینا همه تمثیله. سلام علیکم. حالا اگر گفتیم خدایا مثلا دست من رو باز کن، خدایا من را دستگیر مردم قرار بده، اینا همش تمثیل و کنایه است. یعنی چی دستگیر مردم؟ یعنی من بتوانم گرهی از کار مردم باز کنم، نه اینکه لزوما حتما دست یکی رو بگیرم، این دست فیزیکیش رو بگیرم. وکفف ایدینا عن الظلم و سرقه، خدایا دست ما را باز دار از اینکه ظلمی دست من بکند یا سرقتی. مراد این است که اصولا من ظلمی نکنم و من چیزی نربایم. یک کسی ممکنه با دستش دزدی نکنه، با پاش دزدی کنه. یک کسی ممکنه با چشمش دزدی بکنه، یک کسی ممکنه با زبانش دزدی بکنه، با فکرش دزدی بکنه. حتما لزومی نیست که با انگشتش و با دستش دزدی بکنه. و اینجا نکته دومی که باید گفت این است که مفهوم ظلم گسترده ترین، یکی از گسترده ترین مفاهیمی است که ما میشناسیم. ظلم یک کرانه ای دارد بسیار بسیار پهناور که خیلی از امور رو شامل میشه. بنده یه ظلم کوچیک برای شما مثال بزنم. در روایات ما هست که از مصادیق جور، جور یک ظلمه، اگر خاطرتون باشه یک سالی در موضوع یملع الارزقستان و ادلا کما ملعت ظلمن و جورا تفاوت بین جور و ظلم رو عرض کردیم. گفتیم تفاوت بین جور و ظلم چیه؟ عرض کردیم هر ظلمی جور نیست، اما هر جوری ظلمه. یعنی چه؟ یعنی ظلم چه ود وز در ناموزش. شما اگر یک گلدانی رو، یک گلی رو در سطل زباله انداختید، ظلم کردید، درسته؟ یادتونه مثالش. و اگر برعکس یک زباله‌ای رو در گلدان کریستال گذاشتید، ظلم کردید. وز در ناموزش، یه چیزی رو در جایگاه خودش قرار ندادید. اینو میگن ظلم، اما نمیگن جور. اما اگر قرار شد به استادتون احترام بگذارید، نگذاشتید، ظلمی در حق انسانی کردید میشه جور. ظلم در حق انسان میشه جور. امام از که تشریح می آورن زمین را آکنده از عدل و قسط می کنن، چنان که مالامال و لبریز شده است از ظلم و جور. یعنی بشریت هم در حق اشیا و طبیعت و همین محیط عادی و مادی ظلم کرده. دیدید همه چیز رو به هم ریخته تا لایه اوزون رو، هم در حق خودش و در حق آدمیان. و امام از هم ظلم هایی در حق طبیعت و اشیاء و حیوانات و پرندگان و درندگان و ماهیان دریا رو برمیدارن تبدیل به عدل میکنن، هم ظلم در حق انسان ها رو. حالا ببینید مفهوم ظلم چقدر گسترده است، مفهوم جور چقدر گسترده است، که امام علیه السلام میفرمایند اگر سواره ای، پیادگانی که دارن راه میرن، به اینها بگه الطریق الطریق، برید کنار که من دارم میام، این از مصادیق جوره، حق عبور با عابر پیاده است. این تو حدیثه. یعنی یک کسی سواره است، حالا الطریق نمیگه دیگه، حالا بوق هست، بقال فرمانش بوق میزنه که آقای پیاده تو برو کنار که من میخوام رد بشم، این جوره، این ظلم. اگه ظلم به این گستردگی است، پس اول ظالم منم. از همین رو مفهوم ظلم اونقدر گسترده است که گاهی من ظالم به خیشتنم. الان شما دعای کمیل قرائت می‌فرمودید، ظلم تو نفسی، به خودم ظلم کردم خدایا، چون من آفریده نشده بودم برای معصیت و برای معصیت اعضا و جواره هم رو استفاده کردم و ظلم کردم. چشم من برای فجور، دیدن فجور آفریده نشده بود، به چشمم ظلم کردم. زبانم برای بدگویی نبود، به زبانم ظلم کردم. و همینجور و قص علا حاضا فعلاله و تفعلاله تا آخر کار. ظلم تو نفسی، ظلم کردم به دستم، به گوشم، به چشمم، به جانم، به جوانیم ظلم کردم، به عمرم ظلم کردم. اینا مفهوم داره؟ بعد ظلم کردم به پدرم، مفهوم داره؟ بعد ظلم کردم به رحمم، مفهوم داره؟ بعد بعد یک کسی میتواند در حق زن و فرزند خودش ظالم باشه، در حق بچهش، فرزندش، در حق زنش، همسرش. خانمی میتواند ظالم باشد در حق شوهرش، همسایه میتواند ظالم باشد در حق همسایش. اگر این زباله گذاشت همسایه، شما حق لعنت کردن پدر مادرشو داری؟ نه، واقعا ندارید. لعنت کردن آسان نیست. خدای رحمت کند مرحوم آیت الله استاد آقای میرزا علی آقای فلسفی رضوان الله تعالی علیه، ایشون روایت رو میخواندن که اگر کسی لعنت کرد کسی را و این نابجا بود، اون لعنت تو آسمون میچرخه برمیگرده میخوره تو سر خودش، اصلش رو زندگی خودش سادش میشه. آقا این آقا دزده، خیلی خوب به پدرش، ای بر پدرت لعنت، مثلا فرض کنید کیف زن و بچه ما رو زدی، کیف من رو زدی، شیشه مثلا ماشینم رو شکست، به پدرش، شاید پدرش آدم خوبی بوده، تو نهایتش این است که میتوانی از خودش، خودش هم معلوم نیست بتوانی لعنت کنی، خود اون آقایی که ظلم کرده به تو معلوم نیست به این راحتی لعنت مطلق بتونی بکنی. دیشبی کسی از رفقا میگفت مثلا یک کسی اینجوری پشت سر شما حرف زده من ناراحت شدم، گفتم میگفتی خدا بیامرزد شما رو، کجا به همین راحتی؟ گفتم خود چیکار ببرن جهنم؟ تو واقعا خودت میتونی تصور کنی یک کسی که پشت سر تو غیبت کرده، تهمت زده، حالا شیعه مرتضی علی است اصلا صد تا بدی بده، واقعا ببرنش جهنم؟ این اگه یک کوه آتش بشه اینجا سرش باز باشه، تازه اینو بندازنش اونجا؟ یه تنور اینجا باشه به خاطر که غیبت تو رو کرده، حاضری بندازنش اینا تو تنور؟ به خدا حاضر نیستی. چیکارش کنی؟ خدا بیامرزش، خدا ما رو بیامرزه. فلیعفو ولیسفهو علا تخبون ان یغفر الله لکم، بگذرید چشم پوشی کنید، دوست ندارید که خدا شما رو بیامرزه. حالا قرازم این است که آقا زبالت رو گذاشتی در خونه همسایت، ظلم کردی دیگه، این تعارف نداره، ظلمه، ظلم در حق الناس. من از این جور مصادیق ظلم آدم بنشین بنویس ببین چقدر میشه. آمدی هیئت ماشین رو دم خونه مردم پارک کردی، 10 دقیقه اعصابش خورد شد، معطل شد، آمد کاغذ داد اون منبر که آقا مثلا ماش ظلم کردی، تعارف نداری. عروس کشون بوده نیمه شب بوق زدی به عروس کشون، یه کسی بد خواب شده، یه مریضی حالش بد شده، ظلم کردی. لذا این کرزت میفرمان وقف و ایدیه نوعن ظلم و سرقه، ظلم بودن حتما این نیست که مثلا دو مرتبه حکومت برگرده شما بشی رضا خان پنج قلدر به جای رضا شاه کبیر، یا به جای محمد رضا شاه پهلوی، یا به جای مثلا فرض کن کی شما بشی دیکتاتور، شما بشی صدام که ظالم باشه. نه، بسیاری از ما در محیط خودمون صدامی، در محیط خودمون یک فرعونکی هستی. یعنی اگر دیدم یک شخصی مستعصله، بیچاره است، او رو به بیگاری گرفتم چون او مجبوره، ظلم نیست؟ ظلمه دیگه. فرض کنید بنده مثلا یه اتومبیلی داشتم، شب نیمه شب زمستون دی مشهد آمدم، یا اردبیل و تبریز آمدم، دیدم تو خیابون یه بیچاره بچه‌ش رو دستش داره پرپر میزنه، هیچ ماشینی هم نیست. خب مثلا کرایه تاکسی این مثلا تا بیمارستان چقدر؟ 5000 تومان 10000 تومان. گفتم آقا من 100000 تومان میگیرم برسونم، میخوای بخوام میخوای نخوا، این ظلم نیست؟ اونم مجبوره و خواهند داد، اما این ظلم نیست. چرا هست؟ اجحافه. بله، در تمام مناطق سیاحی و زیارتی دنیا، در تمام مناطق قیمت آپارتمان ها، هتل ها، محل اسکان های زائران یا توریست ها و سیاحان در یک ایامی کساده و پایینه، در یک ایامی بالاست. من یه زمانی عمره رفته بودم آزاد، یعنی تنها خودمون رفته بودیم، یه هتل در نزدیک مکه گرفته بودیم به یه رقمی. دوستان ما میگفتن این هتل در ایام ماه رمضان، چون رمضان مکه از حد شلوغ‌تره، یا در ایام حج واجب قیمتش که شما الان اجاره کردید 50 برابر این قیمت. خب طبیعی، یعنی یک وقتی که در مکه مثلا 100000 نفرن با یک وقتی که در مکه 3 میلیون نفرن، خب تفاوت میکنه. قانون تجاری همه جای دنیا، قانون عقلانی و در حقیقت معادله اقتصادی که هست، چه بخواید چه نخواید، عرضه و تقاضا، طبیعی. بنابراین اگر یک روزی مثلا در مشهد زمستونه یا کذا زائره نیست، قیمت یه هتل آپارتمان ایکس مقداره. خیلی خوب، حالا در ایام زیارتی مثلا میگن آقا 3 برابر 4 برابر 5 برابر، اما یه تا جایی که تیغت ببره از زائر مستعصل امام رضا ببره، این اجحافه دیگه. در دیزی باز حیای گربه کجاست؟ یه بیچاره نمیدونه یا مستعصله یا مجبوره، خیلی مروتی. نقد می فرمایید. و موارد ظلم. حالا شما بیا بنشین و بشمر ظلم رو که چقدر ظلمه. اگر من عرض کنم خدمت شما در یک کلاسی باید درست درس بدم، حالشو نداشتم بد درس دادم، ظلمه. اگه با یه بچه مثلا سر کلاس به من چیکار کرده، این آقای بچه سر کلاسی که آمده مثلا یک روزی به من بیادبی کرده، یا برگشتم دیدم داره شکلک در میاره، خیلی خوب شکلک در آورده، بد کرده. اما اگه تا آخر سال بنای من بر حالگیری او بود، بنای من بر نمره کم دادن او بود و نمرهشو کم دادم، ظلم نکردم؟ لذا بنده خدمت شما عرض میکنم ای کاش به حق امیرالمومنین چهار شب دیگه که مونده، پنج شب دیگه که مونده تا شبهای احیا، این پنج شب پرده باز میشد، یه چوری ما میفهمیدیم پروندمون چه خبره. بچه‌ها که کنکور امتحان دادن تا وقتی نتیجه اعلام نشده خبر ندارن رتبهشون چنده. ای کاش ما میفهمیدیم کجا واستادیم، ای کاش ما میفهمیدیم چقدر ظلم کردیم. میلیون ها بدون اقراق عرض میکنم، میلیون ها پرونده ظلم در پرونده بنده هست که خبر ندارم، که اصلا احتمال نمیدم که همچین چیزی هست که شب قد که دارم میگم الهی العف منظورم به اون باشه. اصلا نمیفهمم که همچین ظلمایی کردم تا بگم خدای ببخش و بعد برم رد مظالم بدم، رد مظالم بدم. ولی من در بین تمام این برنامه‌هایی که دیدم، کی بود خدایا یادم هم نیست کی بود، یه دونه یه فیلم بسیار کوتاهی رو تلویزیون ساخته بود، بسیار 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 خوب نبود، عالی بود. چرا؟ چون این نشون میداد که گناه فقط همین گناه کوچک نیست. امام عصر فرمود وقفف ایدی انا عن ظلم و سرقه، خدایا دست من رو از سرقت و از ظلم باز نگه دار. این فیلم نشون میداد پسینه گناه رو، پیامدهای گناه رو. یه فیلم بود واقعا، مثلا فیلمی ساخته بودن که بله یه آقایی که میاد توی خیابون کیف یک مرد جنتلمن محترمه مثلا حدود 60-70 ساله رو میزنه به هوایی که چیزی باشه توش، چکی پولی تراولی، وقتی که میاد دو کوچه اونورتر باز میکنه این کیف رو، میبینه هیچی نیست تو این کیف، میگه خاک بر سرش با این کیفش، یه مش دارو داروها رو میزه تو جیب و جوب و کیف هم میندازه و میره. خب این رفت دیگه. از اون طرف برمیگشت به سراغ اون کسی که کیف رو ازش زدن. این آقا کی بود؟ یک مریض قلبی، فشار خون، قرص زیر چی، وقتی زدن استرس پیدا کرد، بعد قرص زیر زبونی بگذاره، کیفش هم بردن، داروهاش هم نیست. این سکته کرد و این آقا مرد و بچه ها این آقا یتیم شدن. آیا او فکر میکرد که من یه نفر رو کشتم و بچه هاشو یتیم کردم و عمری مثلا این دختر شب عروسیش پدرش نبود، اونقدر گریه کرد که ای کاش پدرم دست منو تو دست شوهرم میگذاشت؟ فکر میکرد؟ نه. و میرفت عقبتر و میرفت عقبتر و میرفت عقبتر، بعد میبینید وحشتناک میشه که عجب عجب. مثلا بنده کارمند یه آقایی رو معطل کردم، حالشو گرفتم، یک روز دو روز تو درایی شهرداری برق گاز چه حالشو خوب گرفتم، این کاملا عصبی شد، یک انسان کاملا عصبانی، رفت خونه اتفاقا با زنش بگو مگو شد. زن گفت مثلا فرض کن چرا تروبچه نخریدی؟ این گفت بابا گور پدر تروبچه، من الان یک هفته تو شهرداری خودم شدم تروبچه، تو میگی تروبچه؟ یکی اون گفت و یکی اون گفت و چی، نتیجه این شد که اینا کارشون به طلاق کشید. آقا فکر میکند که ای آقای ما این معطل کردیم، یک زندگی رو من از هم پاشوندم؟ به خدا فکر نمی. هر کدوم از حرفای بنده اینجا احمقانه است یا منطقی نیست بفرمایید. یه رفیقی که داشتیم بیشوخی میگفت هر جا اشتباه کردم بفرمید غلط کردید، ها بفرمید، اقراق میکنم واقعا. گاهی ظلم به فرودسته، یعنی شما با زیردستت، با کارگرت، با کارمندت، با سرایدارت، با سرایدارت ظلم میکنی. لذا گاهی ما بی خودی خدا به زیردستمون داد زدیم، سرایدار شماست، کارگر خونه شماست، کلفت شماست، نوکر شماست، برده شما که نیست که. آقا زین العابدین و سید الساجدین تشریف آوردن، یکی از غلامانشون سر پست کارش گرفت و راحت خوابید، راحت لمیده و خوابید، آقا تشریف آوردن بالا سرش ایستاده، کم کم چشماش باز کردن آقا ایستاده، آقا فرمودن یه جوری کارتو تنظیم کن که ساعت کارت بتونی کار بکنی، ساعت کارت بتونی استراحت بکنی. آخه اینجوری که یعنی چی مثلا اینجوری خوابیدی؟ گفت ابن رسول الله من رو ایمن کرده از خشم شما، عفو شما، چون میدونم شما خیلی مهربون، خیلی بزرگوارید، ما هم خیال اون راحته که شما که حضرت من بودم چی میگفت؟ گفتم ها حالا یک عفو نشونت بدم که بفهمی، از این بعد میدونم باید چیکار کنم. بذار حضرت چی؟ حضرت لبخند زدن فرمودن الحمدلله که زیر دستان من از دست من در امانه، از من نمی ترسه، من عمدن میخوام کار بکنم که زیر دست من آقا باید از من حساب ببره، من وارد محیط که میشه باید بلند شم، اگه کارگرت از حساب نبره که یعنی چی؟ چی حساب ببره؟ برای چی حساب ببره؟ توی بنده بدبخت و خدای بنام یه بنده. کجای اون رفتار ما با امیرالمومنین شبیه؟ قنبر بیا بریم پیرهن بخریم، دو تا پیرهن خریدن، قنبر خوشگلش مال تو باشه. چرا آقا؟ بخاطر که تو جوانی، جوان لباسه خوشگلتر بیشتر دوست داری. کی همچین کاری کرده؟ الهی بمیرم برات بی بی جان، فزه از این به بعد حالا که آمدی خونه ما، درسته تو کلفت که نبودن که کلفت کارگری بیا ساعتی بزنه، کنیز بوده، کنیز زرخری. فزه یک روز نوبت کار با من، یک روز نوبت کار با تو، هر چی بقا من کنیزم، فایده نده. یه روز من استراحت میکنم تو کار کن، یه روز تو کار کن من خانوم و خانه استراحت. و این بود تا وقتی پیغمبر از دنیا رفت. دیگه اون 75 روز البته فزه فقط کار میکن. روزی که خواست از این دنیا بره بلند شد گفت فزه امروز نوبت خودمه. کو اینا واقعا برای ما گفتن یا نگفتن؟ گفتن یا نگفتن؟ من با یک کسی صحبت میکردم میگفت ما در منطقه‌ای که بودیم در افغانستان کار، مادر من کارگر داشت و کلفت داشت و دهقون داشتن، ما ارباب بودیم. بعد چی شد؟ پدرم مرد، کی کشته شد، چی شد، فلانها، زندگی ما جوری شد که ما یتیم بودیم 4-5 ساله، مادر من که روزی خانم ارباب بود و کلفت ها براش کار میکردن، تو خونه دهقوناش مجبور شد به کار کردن و کلفتی کردن و نانوایی کردن. به این شخص نباید رحم کرد؟ حالا خدا کاری کرده که این بیاد برای شما کار بکنه، کارگر شما باشه. زر خرید که نیست، ملک که شما نیست. حتی اگر ملک شما هم می بود، دستور ائمه این بود که با برده ها به مدارا و مهربانی کار بکنید. ائمه ما کاری کردن که ظلم در حق حیوانات نمی کردن، بس ظلمه. ببینید عرض کردم، هر سال عرض کردم که شما کتابی هست، واقعا برید این کتاب رو ببینید، اسمش آدم رفته، یه آدم زیرک اروپایی رفته آخرین جملات کسانی که شخصیت‌های بزرگ دنیا بودن آخرین روزشون رو نوشته، که فرض کن مهاتما گاندی، مثلا تولستوی، ادیسون، کی، لئوناردو داوینچی، مثلا چگوارا، شخصیت‌های سیاسی، علمی، هنری دنیا، یا مخترعین یا مکتشفین یا فلاسفه، اینا اون روز آخر عمر یا اون ساعت‌های آخر عمر چی میگفتن، چه دغدغه‌ای داشتن و وقتی با مرگ روبرو شدن آخرین حرفاشون چی بود. عجیبه، امام ما امیرالمومنین علی ابن ابی، چون نشانگر روحیه اوناست که این کسی که داشته میرفته این آخرین حرفایی که داره میزنه خیلی مهمه، گزارشو چکیده و اساره کل زندگیشه و نشان میدهد که چه دغدغه‌ای داشته. آقا دغدغه امام امیرالمومنین رو ببینید که از اون سو به دخترش که شب آخر مهمان اوست میفرماد دخترم امشب شب آخر من است، امشب شبی است که رسول خدا فرموده است، کمربندش رو میبنده میگه پسر ابو طالب کمرت را برای رویارویی با مرگ ببند، از اون طرف نیایش میکند که اللهم بارک لی فی الموت، حوقله میگوید که لا حول ولا قوت الا بالله. از این طرف میبینید مرغابی ها آمدن جلوی پاش رو گرفتن و پرومالشون رو به پای مبارکش میمالن. به دخترش در اون آخرین لحظات میفرماد دخترم اینها موجودات و آفریده های خدایند، مبادا که از دان و نان اینها غافل باشی، خدای نکرده این مرغابی ها تشنه بمانند یا گرسنه بمانند. اگر نمیتوانی منظم باشی در رسیدگی به نان اینها یا به آب اینها یا به دانه اینها، راهشون کن برن تو صحرا، چون صحراهای عراق که بغل فرات اینا همه سبزه و آب و اینها هست، ولشون کن برن، مبادا اینا گرسنه باشن تا تشنه باشن. خیلی عجیبه در یک چند قدمی محراب با اون همه دغدغه، با اون همه دلواپسی، در جدایی از زینبش به فکر مرغابی هاست، شفقت به مرغابی ها داره. دین ما میگوید آقا حالا مثلا مرغابی برات یک تخم کنه، بله مرغابی حداقل قیمتش دیگه مساوی با قیمت مرغ علیه السلام است، بنابراین خیلی پر ارزش. خب مرغابی بماند، گربه بشه دردم میخوره، من که مثل چینی ها نیستم که گوشت گربه بخورم. پیغمبر ما در حدیثی که عامه و خاصه یعنی سنی و شیعه نقل کردن فرمود ان امرأتا دخلت النار لحرت حبست خوا، زنی را به جهنم میبرن به خاطر که یه گربه ای رو گذاشته توی اتاقی درش رو قفل کرده که این گربه از گرسنگی و تشنگی بمیرد، خدا اون زن رو به جهنم خواهد بود. یعنی یه حیوانی رو که در بیابان، در خیابان، تو کوچه و خیابان هست، حق نداری این آزارش بدی. وقفف ایدینا عن الظلم و سرقه. لذا الان لازم شب 14 ماه مبارک رمضان، نیمی از ماه گذشته، شما یک کاغذی بردار خوب فکر کن. امشب ابی حمزه سومالی نخون، مطمئن باشی طوری نمیشه. افتتاح نخون، نماز شب تا نخون، حرم نرو، برو توی صحنه گوهرشاد، برو یه گوشه‌ای بنشین ببین ظلم هایی که کردم چی، بزنم تا حالا چقدر ظلم کردم، از صبح زحمت کشیده بیچاره، بعد آمدم یکم نمکش کم بوده قدرش اخم تخم چه، به همسایم چقدر ظلم کردم، به پدرم چقدر ظلم کردم، به مادرم چقدر ظلم کردم، به برادرم چقدر ظلم کردم، به اموات چقدر ظلم کردم، به بیت المال چقدر ظلم کردم، به رئیسم چقدر ظلم کردم. اگر در یک مجموعه من بد کار میکنم و رئیسم و مدیرم به شر من گیر کرده، این ظلم نیست؟ چرا؟ آقا حقوقت رو داده، قرارداد بستی، رفتی کار کردی، تو چرا ظلم میکنی؟ چرا سر ساعت نمیای؟ چند دفعه دعوا کنن، چند دفعه التماس کنن. یکی از دوستان ما استاد مدیریت دانشگاه در استان رفسنجان و استان کرمان، معذرت میخوام، ایشون به من میگفت که فارغ التحصیل ایران هم نیست، فارغ التحصیل امریکاست در مدیریت. صحبت میکردیم در روش های مدیریت، ایشون به من میگفتش که آقای فلانی واقعا مطلب این است که ما در ایران برای اینکه بتونیم مدیریت کنیم باید با زیر دستامون یا دعوا کنیم یا التماس، یعنی بگیم تو رو به جون مادرت، عمت، هر کی دوست داری، زن تو دوست داری، مادر زن تو، به جون هر کی دوست داری، تو رو به امام رضا درست کار کن، یا باید تشر بزنیم، یا باید فرعون بشیم، یا باید چوب برداریم، چوب اخراج، چوب کم کردن. او خب چرا در جامعه مسلمان باید اینجوری باشه؟ یه جلسه ای گذاشتن، میخوام بگم که ببینید در همه جا همه فرم انسان ها هستن، یه جلسه ای گذاشتن در تهران، بنده هم از طرف مثلا یک کسی مسئول عرض میشود که قسمت دینی این کار شدن، قرار شد که گنبد حضرت سید الشهدا که این سقف خورده پایین افتاده دیده نمیشه، این گنبد مثلا یه طراحی بشه که گنبد درست بشه، بزرگ بشه، بیاد بالاتر. خیلی لذت بردم، خدا میدونه از بهترین ساعات عمر من بود اون ساعت. خب بنده هم به عنوان عرض میشد مسئول از دینی یا هر چیزی از طرف کسی تعیین شده بودن تو این جلسه رفتیم. جوان ها درس بخونید، فردا به درد امیرالمومنین بخورید. 10 نفر مهندس نشسته بودند، برخی آرشیتکت بودند، برخی محاسب بودند، از جمله مثلا مهندس بزرگترین سد ایران آمده بود. مدت‌ها تحقیقاتشون رو وقتی این آقایون در یک جلسه به بنده گزارش میدادند و گفتند، تحقیقاتشون رو میگفتند، ما هممون گریه میکرد که حرم امام حسین به چه خون دلی ساخته شده و چه. حاج آقا بله، 800 تن وزن چی؟ گنبده. خیلی یا آقای مهندس جوان ها 26 سال هم. تو 26 سال هم چرا میای به من میگی آقا نماز استیجاری یعنی؟ برو کار کن. نماز استیجاری یعنی چی؟ با 26 سال هم یه مهندس معمار آرشیتک ایشون اومد گفت آقا ببینید که هر کی، حالا شیخ بهایی یا هر کسی، این گنبد رو ساخته چی ساخته؟ گفتم چطور؟ گفت نرم افزاری که جلوی تمام این مهندسی، نرم افزاری دارم که مقاومت هر سازه و هر ساختمان رو نشون میده. مثلا این ساختمان شما بهش میدادی، این نرم افزار برای شما مشخص میکرد که این ساختمان در زلزله، در طوفان، در سیل تا چقدر، چند درجه مقاومت داره. بعد جلو همه آقایون گذاشت روی لپتاپ، گفت ببینید گنبد امام حسین طرحش رو، معماریش رو داد به این نرم افزار که زلزله بهش داد، زلزله 7 ریشتری، 8 ریشتری. اگر نکات ضعفی در اتصالات در نحوه قوس ها باشه، تو اون نرم افزار قرمز میشد و نشان داد که از اینجا ترک خورد و خواهد شکست، و اگر مستحکم بود سبز میشد. تمام این گنبد سبز شد و تمام زلزله رو میگرفت از نوکش، قوس جوری طراحی شده که تمام تنش ها رو به 4 تا پایه هدایت میکنه، که همه به گریه افتادن که چقدر فکر صرف این کار شده، چون بحث این بود که چجوری توی پایه ها رو خالی کنیم که اگه بشه 4 تا پایه رو برداریم. بعد تکنولوژی و علم و زحمت تو مسئولین ما، توی افراد ما، توی درون ما همچین آدم هایی پیدا میشن. یا آقایی عرض میشود که مهندس علامه مجلسی بود، که مهندس مجلسی بود، که من اتفاقا پرسیدم شما از تبار و نژاد علامه مجلسی نیستید؟ گفت چرا؟ گفت که دعلای ما علامه مجلسی بوده و من فلان صد کارون روز من مسئولشم، من طراحشم. گفتم باریکلا. این عزیزان بودن. قرار شد که یک گنبد دیگری ما روی این گنبد بزنیم به عنوان گنبد دوم، که این لازم نباشه خراب بشه، زحمتی برای زوار نباشه و اون سبک باشه. گنبدی که طراحی شد برای پوسته روی این در ارتفاع در قطر 17 متر که از این میاد بالاتر رو دیده شد و تصویب شد، این 800 کیلو وزنشه، او حدود مثلا 2 تن بود، با یه سازه‌ای که ضد انفجار باشه، ضد RPG باشه، ضربه نخوره. خب این تصویب شده، قرار شده اجرا بشه. یه پروژه 4 ماه به تعویق افتاد. بنده پیگیری کردم آقا چرا به تعویق افتاد؟ گفتن روی پروژه دیگه شروع کردیم، اجازه بدید خبر میدیم بهتون. بعد از 4 ماه زنگ زدن، بنده رفتم تهران و رفتم دفتر رو گفتم خب آقا چی شده؟ گفتن آقا ما کل پروژه رو عوض کردیم. گفتیم چرا؟ گفتن ما ببین خدا میدونه چقدر لذت بردن. گفتن ما طراحی کردیم که کل گنبد رو که قرار بود از آلومینیوم بسازیم و روش ورقای اینجوری بزنیم، همش پیچ ساخته ساخته بشه و اونجا چون همه اینا رو من دیده بودم پیچ بشه، همه رو عوض کردیم با کربن. شما میدونید الان کربن رو آمدن رشتش کردن، کربن مثل تار مو شیشه ای، کربن رو مثل تار مو، این رو فعلا فعالات شیمیایی انجام میدن، میشه مثل تار مو، بعد به هم میبافن. از این یک سازه‌ای به دست میاد به صورت میلگرد، به صورت ورق، که 100 برابر یک میلگرد عادی قدرت داره. یه میلگردش آوردن پیش بنده 6 متر، بنزه میلگرد معمولی، شبیه میلگرد معمولی هم هست، این رنگش هم همونه. گفتن آجا بگیرید دست، دستم گرفتن، یک 6 متریش 1 کیلو نبود. مقاومتش های مهندس 100 برابر میلگرد. نباید دست اینو بوسید که این آمده این تکنولوژی رو با چه عشقی برای این کار چی کرده ساخته. و اگه یادتون باشه من همون سال در مشهد عرض کردم که این آقای مهندس با گریه، الان هست تهران دفترش میتونم، با گریه گفت آقا ما امروز برای شما یه هدیه داریم. گفتم چه هدیه‌ای؟ گفت بالا سر امام حسین، چون طرحشو من رو لپتاپم دارم که چطور میشه ستونا رو برداشت، طرح ریختن که 4 تا ستونی رو که روش 800 تن باره برداره بدون که این گومده تکون بخوره. که قرار بود که خود بنده ببرم تر رو خدمت آیت الله سیستانی توضیح بدم، ایشون امضا کنن به دولت عراق بفرمان که اجازه بدن اجرا بشه، چون اجراش هیچ کاری نداره. این چقدر کار گردد که گنبد 800 تنی رو میشه برداشت، 4 تا ستون میره کنار، ستونی در کار نیست. در هر طرف از این ستونایی که اینجا هست عین این ستونا زده میشه به جای اون ستونای کتوری که تمام فضا رو گرفته. الان رو لپتاپ بنده فیلمش هست، فیلم به اصطلاح چیش انیمیشنش 3D Maxش هست. خب بعد برای اینکه این رو تست کنند و اینها، اینا آمده بودن بالا سر حضرت سید الشهدا یه حفره ایجاد کرده بودن و اونا نمونه برداری تست خاک تا 17 متر رفته بودن پایین. من اون سالم خدمت شما عرض کردم، دیدیم اینا گریه میکنن، گفتیم چیه؟ گفتن آج آقا میخواییم تربت 17 متر زیر خاک رو بهتون بدیم. گفتیم گریهتون برای چیه؟ گفتن آقا ما وقتی 17 متر رفتیم پایین، توی 17 متری خاک میامد بالا، تیکه نیزه شکسته و شمشیر شکسته آوردیم بالا، و اگه من رو محرم از اون راستگو بدانید، من دیدم برخی از این تیکه ها رو. نیزه شکسته ها رو بزن کنار زینه. حرف ما پس در نهایت این شد که آقا اگر مسئولی، اگر دانش آموزی، اگر کارمندی، اگر بله شاگردی، اگر زنی، اگر فرزندی، هر کی هستی، امشب بنویس ببین چه ظلم هایی دارن که خودت، زنت، همسایت، بچت، کارگرت، پدرت، مادرت، نظام، شیعه، هر کسی در حق مرجعیت چقدر ظلم کردی، در حق استاد چقدر ظلم کردی، در حق حیوانات چقدر، در حق خونه، در حق لباس چقدر ظلم کردی. اینا ظلمه. بنویس بعد بگو الهی العفو. اول ببین حسابت رو، بعد بگو ببخشید. چی رو ببخشم؟ این حرف ما، حرف اصلی ما. وکفف ایدینا عن الظلم و سرقه. خدایا دست ما را از ظلم کردن و دزدی نگهدار. دزدی فقط از دیوار بالا رفتن نیست، دزدی بیت المال، دزدی بیت المال، دزدی بیت، دزدی مال مردم، دزدی وقت مردم، دزدی ناموس مردم، اینا همه دزدیه دیگه. خدایا تو را به دستهای بریده ابوالفضل دست ما را از دزدی نگهدار، دست ما را از ظلم به خلق نگهدار. بعد نتیجه اینه که وقتی اهل بیت دزدی، وقتی اهل بیت ظلم نمی‌کنن، امام سجاد 25 بار حج رفتن، با یه دونه شتر هم رفتن، یه شتری داشتن که با او حج می‌رفتن. امام فرمودن، امام باقر، که پدر من 25 بار با این شتر 500 کیلومتر راه رفتن، 500 کیلومتر راه رو برگشتن، یعنی 1000 کیلومتر، یک مرتبه یک تازیانه به این شتر نزد، حتی یه مرتبه. بعد من نمیگم، قصه نمیگم، باقرالعلوم میفرمایند پدرم زین العابدین را خدا قسمتتون کنه زیارت ائمه بقی را، خدا به اسمت زینب کبرا نابود کنه این آل سعود. امام باقر میفرمایند پدرم امام سجاد را آوردیم در بقی دفن کردیم، بعد از 40 سال گریستن. وقتی دفن کردیم، این شتری که پدرم 25 مرتبه باش حج رفته بودن، به من خبر دادن که این شتر آمده روی قبر زین العابدین سرشو میکوبه بزنه. آمدن خبر دادن باقرالعلوم که آقا این شتر داره سرشو میکوبه به زمین و ناله میکنه. امام فرمودن برید دم گوشش بگید باقرالعلوم میگن برگشت. فردا صبح آمدن خبر دادن آقا دو مرتبه شطور سر صبح آمده سرشو میکوبه بزن. امام فرمودن رهاش کنید، این طاقت نمی آورد فراغ پدرم را، اونقدر سرشو به قبر زین العابدین زد تا مرد. یه روزه عجیب میخوام بخونم. آقا ای کاش میتوانستیم یک شبی، یک روزی، واقعا کاش یه وقتی بود، نه مثل وقت دیره مثلا الان، که برای شما حالات ذوالجناح حسین رو بگم روز عاشور، که این چه عشق بازی با امام حسین کرده. عصب عصب امام حسین با او چه میکردن، او چه میکرد. و براتون گفته بودم که امام حسین وقتی خودشون تنها بودن دیگه، ابوالفضل رو کشتن، علی اکبر رو کشتن، 80 زن و بچه داخل خیمه، فرمود است بیرون نیاید، خودشون تنها می جنگیدن با 30,000 نفر. امام از در زیارت ناحیه می فرماید جدا چنان می جنگیدی که انکه علی جن الهیدر الکرار و علی جن المختار. ابن سعد گفت ویحکم هاز ابن قطال العرق. چند وقت تشنن امام؟ می دانید غم تشنگی میاره؟ می دانید قصه تشنگی میاره؟ می دانید استرس تشنگی میاره؟ از صبح بدن اربن اروای علی رو دیده، قاسم رو دیده، علی اکبر رو دیده، خون از حنجر خشک علی از غرب صورتش پاشیده، کام خودش خشک. روایت داریم اونقدر آتش امام حسین داشتن که جلوی حضرت در دیده ایشون زمین و آسمان تار دیده میشد از شدت تشنگی و حرارت. توی این حالت خب ادامه جنگ میسر نبود، یه نفر و 30,000 نفر. حضرت سپاه رو شکافتن، شریعه رو تشبردن داخل فرات با زلجنا. زلجنا تا سینه رفت توی فرات، حضرت تشنه بودن آب بخورن. ابن سعد فریاد میزد وای بر شما اگر حسین آب بخوره، دمار از روزگار شما در خواهد بود. خب بالاخره امام که رسیدن با آب و توی آب فرو رفتن. ببینید مقاتل حالا وارد آب شده، باید آب بخورن دیگه. سری وقتی همه دارن تیر میزنن، 30,000 نفر میخواد بکشن حضرت رو دیگه، چقدر فرصت کمه. تعارف کردن به زلجنا که زلجنا تو بخور، ابی انت و امی یا ابا عبدالله لقد عزم مصحابی بک. خیلی عجیبه واقعا، به زلجنا تعارف کنه تو بخواه. الهی قربون چشمات برم یا ابا عبدالله. زلجنا سرشو برگردونده به اون چشم ابرو و اون قد و بالا نگاه میکنه، اسبش اشبازی کرده باش. زلجنا با سرش اشاره میکرد که نمیخورم آقا، تو باید بخوری عزیز زهرا، ای تشتلم حسین جان. این تعارف انقدر طول کشید که نشد آقا بخورم. چرا؟ تو بخور من بخورم، تو بخور من بخورم. اونا دیدن نمیشه امام حسینی که از آب خوردن منصرف کرد، نمیشن باش جنگید. گفتن به یه بهانه یه کاری بکنیم از آب بیاد بیرون. گفتن حسین رفتی آب بخوری، سپاه داره به طرف خیمه ها و ناموست میره. برگش آب نخورده، بحث ناموسی و غیرت، آب نخورده برگش. نزل جناح دگر تاب استقامت داشت، نه سید و شهدا طاق بر جدال طاقت داشت. به جایی رسید که امام حسین تمام بدن زخمی پر تیر، هی به چپ و راست خم می شدن. از هر طرفی که آقا خم می شدن، زلجنا هم خودش رو قوس می داد که مبادا عزیز فاطمه به زمین بخور. خود زلجنا هم پر تیر شده بود، خودش هم زخمی شده بود، نه که فکر کنید سالم بود زلجنا. نزا خوب گفته، نه زلجنا دیگر تاب استقامت داشت. آخرش امام حسین دیدن نه، این اسب با وفای مهربون که رها نمی کنه، سر مبارکش رو کنار گذاشت کنار گوش زلجنا که زلجنا وقت افتادن من دیگه بسه. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد یا زهرا. خدایا یک محرم و عاشورای با صفای با گریه و با سوزی بده به حق زینب کبری. خدایا امشب هر کی میخواد بد بگه بگه، هر کی میخواد مسخره بکنه، هر وهابیه بکنه، خدایا ما را به وفای زلجلال امشب ببر. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، هوا ز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از عرش سرنگون گردید. یه وقت دیدم خواهرش بالای بلندی ایستاده، همین که عزیزش افتاد هی بر سر میکوبد فریاد میزند وا محمدا، وا علیا، وا حسنا، وا جعفرا، وا حمزتا. زیارت ناحیه بخوانیم امشب، هر چی باد آباد. من که نمیخواستم همچین روزه‌ای بخوانم، هر چی باد آباد. زیارت ناحیه میفرماد یا جدا، همین که از پایینت کشیدن، فاحدقوا بک من کل الجهات، مثل گرگ ها تو افتاده بودی روی زمین، دورت رو گرفتن. یا جدا تو از شدت درد و زخم به چپ و راست میچرخیدی، اونها چه میکردن؟ همه نیزه به دست، فاسخنوک بالجرا،
گریه های بدون صدا دلم تنگ است، قسم به ندبه آقا بیا ستاره می چکدن خلوت شبانه من، به وسعت شکست بال و فرم در هوای دلتنگی، قفس نشین شدم بی تو تا دلم تنگم، تو نیستی متعلق به خوبان تنها، شبی به خلوت من هم بیا دلم تنگ از به خوبان سرم به ما بزن این خوب خوبا، آقا جون
آرزوه دیگه داریم، آرزو چه میتونیم بکنیم؟ ارزشو ندارم آقا، آرزو چه میتونم بکنم؟
چه میشود چه شبیه برای خیمه سبز شما دلم تنگ
دو بیت دیگه با هم باشیم، دو بیت دیگه با هم باشیم، میرسیم هم اونجا، دو بیت دیگه با هم باشیم.
شبیه اطر بهشت
جا 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 شبیه عطر بلشت است، عطر سرداب برای خانه جان سامران دل تنگ از قسم قسم بعیده برا من غیر ممکنه، فکرشم نمتونم بکنم که این یه خلیدم برای یه نفر از شما نیست، یه نفر بگه نه من اینجوری نیستم، اصلا برام غیر ممکن تو ذهنم غیر ممکن. ببینین حق دارم این غیر ممکن رو بگم یا نه. قسم به پرچم بشتی روزه اربا برای دیدن کرب و بلا، هر کی دلش تنگه دو زانو بشینه، آخه یا سلام علیک یا ابا السلام عليك يا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، هر که دارد هوسه که دارد عوض کرب و بلا، بسم الله فرمودن مجال تو ذکرنا حرمنا، فرمودن مجال ذکر ما حرم ماست، هر کی دلش میخواد چشمشو ببنده، چشم دلشو باز کنه باب قبله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل السلام على حسين وعلى علي بن بابا ننهای زیر خاک، اونایی که حسین حسین یادمون دادن، یه بار دیگه این سلام هدیه کنین به روم گذشتگان، مرحوم عاشق بارای علم الهدا یاد بشه، مرحوم مؤدب مرحوم دلجو همشون یاد بشن. السلام علی الحسین
عطای جبریل حب الحسین مدال انبیاء حب الحسین عطای جبریل مدال انبیاء حب الحسین نبی فرمود من خود از حسین چه اصل مصطفی حب الحسین نباشد دید به جز حب و به جز بغض ولای مرتضی حب الحسین
آره ولای مرتضی حب الحسین خودم هم حرف دادم اینا خود میدیدم بلای مرتضی حرد حسین خودشو معرفی کرد بی از زینب من شما یاد گرفتم برای بار آخر خواهر دیگه خواهر دلش نمیاد بازم به عبی عبدالله بی بی رو هم حسین جان میشه بری یه بار بی خودتو به اینا معرفی اومد عبی عبدالله برای معرفی
مال حسین علی عالی که به ملک آفرینش والی مادرم بنت شمشاد عزیز صد هزاران مریم کمتر کنیز آی لشگر مادر عیسی اگرچه مریم است مادر من آب روی عالم خون من خون خدا جمله شان جهان محتاج من آیه نصر و من الله تاج من گر فشانم دست ریزم داستین صد هزاران جبرئیل راستین من صد هزاران جبرئیل گشت من معرفی جد صدا زد ابن خدیجه الغرا ابن محمد المصطفى ابن فاطمه الزهراء اسم بی بی رو شنیدن خم شدن سنگر و بردار تا صدا زدن ابن علی المرتضا گفتن بزنینش خودشه کربلای مرتضا حب الحسین. فرمود مگه ظلمی کردم به شما؟ مگه حلالی رو حرام، حرامی رو غلط کردم؟ چطور راضی شدین به بریدن سر به سر پیغمبر؟ همه صدا زدن بغض لبی. بابا باد مشکل دل، مشکل ما علیه، کربلا هم هر کی اسمش علی بوده باش بد جا کرده. آره ولای مرتضا حب الحسین دیگه بسه. من حرفامو چجور بگم؟ بسه وگر نر فقط دنم در بیاد اینطوری میشه یه دونه از اون سنگا خورد به پیشونی. دامن عربی جداد بالا خونه پیشونی پاک کنه، هر مل دوباره زانو زن. نباشد دل به جز ولای مرتضی حب الحسین، بقای کعبه از کربلا شد، بقای کربلا همان روزی که از هر گونه قفلت کند ما را جدا حب الحسین. به درد جامعه که لا علاج است، بدان تنها دوا حب الحسین. حکومت گر کند مهدی زهرا، هدف در آن بنا حب الحسین. صدایش می کنم یا نعم الارباب، که هستم تا ابد با نعم الارباب.
جان حسین.